أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف المخلوقين حبيب قلوب العالمين أبي القاسم محمد. و آله طیبین الطاهرین. قال الله تعالی فی کتابه المبین: ولا یعبأ بکم ربکم لولا دعاؤکم. خداوند انشاءالله دلهای ما رو به نور قرآن و عطرت منور گرداند، ما رو در دنیا جزء عزاداران حسین علیه السلام قرار دهد و در آخرت شفاعت حسین را از ما دریغ مفرماید. صلوات بعدی رو جدیدتر خط بفرمایید. بحث شب گذشته ما درباره این بود که واقعه کربلا به هر صورت که ما نگاهش کنیم، از هر جهت که بررسیش کنیم، واقعه کربلا یک جنگ بوده. منتها با هر جنگی که ما میشناسیم، واقعه کربلا تفاوت دارد و غرضمون این بود که تفاوت‌های این جنگ با سایر جنگ‌ها چی هست که کربلا رو اینچنین 1400 سال است علم اسلام کرده است. معمولا همونجور که شبهای گذشته عرض کردم، غربی ها تهمتی که به اسلام میزنند و از اون دریچه وارد میشوند و اخیرا هم که الا ماشاءالله تمام ماهواره هاشون و اینترنت ها و تمام سایت های مختلف این رو تبلیغ و ترویج می کنند که اسلام خشونت رو تقدیس می کند، خشونت و جنگ رو مقدس می داند و خشونت طلب است خلاصه. و بعد هم در سطح دنیا ما مسائل مختلفی می‌بینیم که کمک می‌کند به این دیدگاهی که اینها دارند در باب اسلام، از کسانی که از مشرب اهل بیت نیاشامیدند و نچشیدند. این یک طرف قضیه است و خود اینها مسیح علیه السلام رو به عنوان مظهر رحمت، رأفت، پیامبر لبخند، کسی که نجنگید و هیچ کس را نکشت، بلکه آمده بود که صفا، صمیمیت، مهر، محبت رو در میان خلق خدا ساری و جاری سازد. ایام هم ایام به تعبیر غربی ها کریسمس هست و تقارن کریسمس و تولد عیسی علیه السلام با محرم و عاشورای حسین ابن علی سلام الله علیه دستمایه‌ای میشه که راجع به این قضیه صحبت کنیم که مسیح پیامبر لبخند است و در مسیحیت جنگ خشونت نیست، همه چیز محبت است و عشق است. حتی معجزه عیسی و معجزات عیسی علیه السلام برخلاف معجزاتی که شما از موسی علیه السلام سراغ دارید که یک جنبه های خشنی در معجزات موسی علیه السلام رو میبینی، غرق شدن مثلا فرعونیان، خون شدن آبشون و مسائلی از این دست، اژدها پیدا بشه، عصا بیندازد و اژدها بشود و جمعی را ببلعد، اما معجزه عیسی اینه که مرده زنده میکند، مریض شفا میدهد و معجزاتش هم جنبه محبت دارد. و این مسیح از نظر اینها آمده همون خود خداست، یا حالا تجلی خداست، خود خداست، پسر خداست که آمده بر زمین تجلی کرده، رنج کشیده، مصائب دیده، که حالا جوانها اگر که در مجلس این فیلم مصائب مسیح رو دیده باشم که رنجهایی که مسیح کشیده و مظلومانه از نظر اینها مسیح کشته شده، بر دار و بر صلیب کشیده شده و با این خون مسیح که خون خداست از نظر اونها تمام گناه بشر و مسیحیت بخشیده شده و گناه نخستین آدم هم که به ارث رسیده به فرزندان آدم، اون گناه هم بخشیده شده. یعنی اگر هم که چهره ای از مسیح هست و از کشته شدن مسیح طبق نظر اونها، یک چهره مظلومی که خونش به ناحق ریخته شده است، و اگر هم که می گریند بر مسیح، به خاطر این مظلومیت هست. شبیه این دیدگاه رو ما در اساطیر ایران و افسانه های ایران، مسئله سیاوش داریم، که سیاوش هم مظلومانه کشته شد در تاریخ اساطیری ایران، خونش با مظلومیت بر زمین ریخته شد و سمبل مظلومیت هست. بدون که کسی رو کشته باشد، بدون اینکه جنگیده باشد و بدون اینکه از قوه قهریه استفاده کرده باشد، این چهره مسیح هست، اون چهره سیاوش. اما یک طرف دیگر قضیه هم همون جور که گفتم عواملی دست به هم می دهند که اون چهره خشونت آمیز رو که فقط کشتن و خون ریختن و بلا غیر، معرفت اصلا، محبت هیچ، که امروز به اسم اسلام بعضا در دنیا داره اجرا میشه، عملیات انتحاری، خودش رو میکشه، عده دیگری رو هم میکشه، که فقط کشته باشد، فقط یک ارزش نظامی داشته باشد و لاغیر، پشتش دیگه هیچی نیست. اما دیدگاهی که از حسین ابن علی علیه السلام هست، نه اینه که امام حسین نجنگید، امام حسین نکشت، چرا؟ جنگ داشت، مقابل یک لشکر ایستاد، شجاعت اونچنان که از امام حسین ظاهر شد در کربلا، از هیچ ولی و از هیچ نبی ظاهر نشد، که در صلواتی که از خواجه نصیرالدین طوسی است که شما خصوصیت ویژه امام حسین علیه السلام، اللهم صل و سلم و زد و بارک علی صاحب دعوت النبویه و سولت الهیدریه و العصمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه، و شجاعة الحسینیه، یعنی اون مظلومیتی که ما خون امام حسین که مظلومان ریخته شده، که امام زمان علیه السلام میفرماند اگر که بر این مظلومیت خون ببارم جا دارد جای عشق، این مظلومیت طی یک شجاعت در کربلا ظهور کرده. اون لحظه ای که امام حسین تنها بود و یک لشکر، این موقعیت برای هیچ پیغمبری و هیچ امامی و ولیی پیش نیامده که یک تن میان این همه گرگ بیابان افتاده باشد و اون شجاعت رو از خودش نشون بده. لذا در عین مظلومیت، در عین غربت که اشک می‌ریزیم، اما از شجاعت حسین درس می‌گیریم، خط می‌گیریم، حرکت ایجاد میشه. این خیلی مهم است که این دو جنبه را با هم بیامیزد. حسین علیه السلام می جنگد، می کشد. گفتم که غضبش هم که جنگ است از سر رحمت است، فرزند رحمت للعالمین است که به خاطر رحمت الهی می جنگد. اما احیاگرم هست حسین علیه السلام، محییست. اگرچه عیسی زنده می کرد مرده را، حسین علیه السلام احیا می کند. معجزه حسین علیه السلام نمونه های متعددی است در کربلا تو همون فاصله زمانی احیا می کند. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. یک دعوت پیامبر هست که یک نوع احیا می کند، که عیسی اگر مظهر اینه که دم مسیحایی عیسی آمده و مرده زنده کرده، امام حسین علیه السلام روح رو زنده کرده، حیات بخشیده به جمع زیادی در کربلا و انتخاب کرده. پر که دیشب صحبتش بود مثلا یک نمونه است. وهب یک نمونه است، زهیر ابن قین یک نمونه است، که اصلا مسیر یک چیز دیگری بود، امام حسین علیه السلام تغییر میدهد، یک دگرگونی اساسی ایجاد میکند، یه چیز دیگه میشه. اگر که امت عیسی علیه السلام به رهبانیت شناخته شدند، به ریاضت کشی شناخته شدند، به مناجات در دیر، اصلا دیر که در اشعار فارسی هم مظهر گوشنشینی و دعا و عبادت و مناجات است، منسوب به مسیحیان است دیگه، سلام خدا بر حضرت مسیح، امتش یک نوع رأفت و رحمت به تعبیر قرآن درونشون هست، یک رهبانیتی درشون هست، که منتها این رهبانیت ابتدعوها ما کتبناها علیه، ما ننوشتیم، خودشون بر خودشون این رهبانیت رو واجب کردن، گوش نشینی و دعا و مناجات. اما شما همه این صحنه ها رو به زیباترین شکل، بدون اینکه دیرنشینی باشد، بدون اینکه قارنشینی باشد، بدون اینکه بریده شدن از سطح جامعه باشد، در اجتماعی ترین کار یعنی جهاد امام حسین گنجانده. شب عاشورا اون زمزمه هایی که در چادرها و خیمه هایی که افراختن و افراشتن، این چگونه هست که انسان رو به تعبیر بعضی مثل لانه زنبوری که اون شبی که فرداش عاشورا هست، اون دعا و زیارت و مناجات و این مسائل به گوش میرسد. یک همچین کاری امام حسین علیه السلام در کربلا کرده. معنویتی که شما عرض میکنم 1400 ساله این روح معنوی اشک و آه و ناله به یاد حسین که ریخته می شود، تأثیر اون معنویت و رأفت امام حسین است در این طول تاریخی که ما نگاه می کنیم که هست. زهیر بن قین مسیرش رو داره یه راه دیگه میره، تنظیم میکنه که اصلا کار به کار حسین علیه السلام نداشته باشه. یه نظر میکنه، احیا میکند زهیر رو که پسر پیغمبر خواندتش. همسرش نهیب میزنه به زهیر که چگونه است که کنار داری میری که با حسین ملاقات نکنی. میترسه ابتداعاً، ولی دیدار می نمایی و پرهیز می کنی. یواش یواش انسی می ده به زهیر و اونی میشه که در کربلا حماسه می آفریند. پول خرج نمی کند، مقام دنیوی نمی دهد، زنده می کند مرده را. استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. همچین حرکتی می آفریند. وهب که زیاد ازش شنیدیم، خودش، مادرش و تازه عروسش، اینها کسانی هستند که به دست امام حسین علیه السلام از مسیحیت به اسلام مشرف شدن، تازه هم مشرف شدن. صدا زده حسین ابن علی که بیاید، وقتشه. اون مسیحی که آنچنان بود وضعیتش که به اصطلاح نباید اهل نبرد و جنگ و مبارزه و اینها باشد، حسین ازش پهلوانی می سازه، نه از خودش، از همسرش هم، از مادرش هم. تازه عقد کردن، هنوز شاید عروسی هم نکردن، آمده با همسرش و مادرش توی کربلا. خیلی حرفه ها. مادره تشویقش میکنه که پسرم حواست جمع کن، جوانی، تازه ازدواج کردی، نکنه که بالاخره یک خواستها و یک گرایشهایی بین تو و فرزند رسول خدا جدایی بیندازه ها. مرتب نهیب میزنه، جبهه میره جنگ میکنه، بر میگرده، مادر از من راضی شدی؟ میگه نه، تا نبینمت افتادی در راه حسین تموم نیست کار. ما نمونه این قضیه توی انقلاب خودمون زیاد دیدیم. این مسائل اینا قصه نیست، داستان نیست، دم حسین ابن علیه، دم انبیاست، دم اولیاست که کار سازه. خدا رحمت کنه شهید حبیب روزی طلب. خب 6 برادر بودن دیگه که 2 شهید شدن، حبیب روزی طلب و جواد روزی طلب. یکی از داداشا بود کمتر جبهه می اومد یا جبهه نمی اومد. تو یکی از عملیات ها بود، دیدیم که این حبیب آقا اومد با داداشش، اون یکیه که جبهه نمی اومد، دیدیم اومده، گفتیم اه چی شد اومد جبهه؟ گفت که من داشتم می اومدم به این داداشم، گفتم که فلانی دارم میرم جبهه، میای بریم؟ بدون هیچ تعاملی گفت بله برو تا بریم، راه افتاد با من، آمد رفتیم خونه. رفتم خونه، خدا رحمت کنه مادرش رو، خدا رحمت کنه، زن خیلی 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 محب اهل بیت و عجیب، گفت که رفتیم خونه به مادرم، گفتم که خب وسائل بپیچ جعفرم داره میاد، حالا گفتیم دیگه اسمش، گفت داره میاد، گفت مادرم سجده رفت، سجده شکر، چند بار گفت که آسونه مرادم و داد با همون لحجه شیرازیش. چی شده مادر؟ گفت من هر شب آسونه، شب دوشنبه یا شب یک شنبه، شب دوشنبه می رفتم آسونه، دعایی که می کردم این بود که خدا طوری عمل کنه که این جعفر جبهه بره، و شد. یعنی همچین مادری که مشوق بچه‌شه که جبهه بره. خب اینم از دم مسیحایی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه. حالا وهب آمده میدان، داره در مقاتل که 19 نفر رو این جمعون به درک فاصل میکنه، انقدر می جنگه تن به تن که دیگه حریفش نمیشن، از هر جانب بهش هجوم میارن، حمله میکنند که از پاش بندازن، و بعد خب از جوانب مختلف تیر و شمشیر و نیزه و میاندازن وهب رو، سر وهب رو پرتاب میکنن توی خیمه مادرش که این زن رو بشکنن، چون واقعا شجاعتی به خرج میداده که تو دل دشمن یه زن انقدر شجاع باشه خیلی مهم بوده براشون که بشکنن این رو. سر رو بر میداره، این زنی که مسیحی بوده، اون معنویتی که در مسیحیت هست، گفتم سر رو بر میداره پرتاب میکنه به طرف دشمن که ما چیزی رو که در راه خدا دادیم پس نمیگیریم، و وقتی ملاحظه میکنه، مشاهده میکنه که عروسش، زن اون پسرش، این خانم جوان رفته سر جسد وهب، دشمن آمده با گرز بر سر این خانم زده و یکی اولین شهیده کربلا هم هست، این وضعیت رو که میبینه انقدر این زن خونش به جوش میاد که این ستون خیمه رو میکنه که حمله بکنه به دشمن، و امام حسین مانعش میشه. خب ببینید، احیا یعنی این، از مسیحیت آنچنانی که به ظاهر جنگ ندارد، خون در رگهای این خانواده به جوش میاد در دفاع از پسر رسول خدا. احیا یعنی این که گفتم مسئله دعا، حکایت براتون بگم. رضوان خدا بر حضرت امام می‌فرمودند که این ادعیه، این دعاها قرآن ساعد است. ما چجوری قرآن نازل میشه؟ از اون بالا همینطور میاد پایین 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 تا به الفاظ نازل و پایین به ما میرسد. دعا دعاها به تعبیر حضرت امام بالعکس، یعنی از یک بالایی داره صحبت میشه که قرآن ساعده، یعنی اصلش اونجاست، معناش اونجاست، مثل مثلا مناجات شعبانیه، مناجات های دیگری که هست، دعای کمیل. امام میفرمودن که اینا قرآن ساعد است و این قرآن ساعد غیر از به برکت ائمه اطهار به دست ما نرسیده و این برکت ائمه اطهار اگر نبود حرکت حسین ابن علی علیه السلام، جوونا عرفان میخواید، مناجات 15 گانه امام سجاد علیه السلام، مناجات 15، 15 تا مناجات داره این فرزند کربلا، محصول کربلاست این دعا. ببینید چقدر زیباست که همه عرفای دنیا بایستی بیان بنشینن و همه فراز، تک تک فرازهای این دعا رو باز کنن، بشکافن، معنویت رو بفهمن که چیه. دعای کمیل از جد بزرگوارش. من یک زمان در انگلستان دانشگاه کمبریج، یک دانشگاه، بزرگترین دانشگاه انگلستان هست و دانشگاه مشهور، یه وقت بچه های شیعه رو من جمع کردم از کشورهای مختلف که بودند، یعنی همشون رو که نمیشناختم، چند تاشون رو که میشناختم، گفتم بقیه رو که صدا میزنید بیان خانه ما، ماه مبارک رمضان بود، افطاری اتفاقا شب قدر بود، آمدند اون تعداد و تا سحر هم نشست. اون وسط میخوام احیاگری امام حسین رو خدمتتون عرض کنم، اون وسط دیدم که یک جوان سیاه اهل نیجریه، بسیار بسیار منور، نورانی، جمیل، زیبا، که اصلا بین اون جمع این سیاه خیلی خیلی توجه من رو به خودش جلب کرد، با این خیلی رفیق شدیم و بالعکس اونم با ما میونه اون جمع خیلی رفیق شد. خلاصه این که حالا وقت نیست، میخواستم ببینم چی هست که تو وجود این چنین زیبایی رو داره نشون میده و متفاوت از همشون دانشجو بودند. این جوونم دکترای فیزیک میگرفت در دانشگاه کمبریج. سوالی که بعد ازش کردم دیدم که این جوان اهل سنت بوده، سنی مذهب بود، قرآن زیاد میخواد، به امام حسین علیه السلام یک و امام خمینی رضوان الله تعالی علیه دو ارادت خاص داشت، یعنی گرچه اهل سنت بود اما امام حسین علیه السلام رو به عنوان مظهر شجاعت، مظهر غیرت می شناخت و امام خمینی رو هم به همچنین در عصر ما. شبیه خواب دیده بود امام حسین رو علیه السلام رو، دست بر سرش کشیده بودن، نواخته بودن این جوان رو و بعد هم اشاره ای داشتن به حضرت امام خمینی که بعد هم شب دیگری خواب امام خمینی رو دیده بود. خلاصه این جوان شیعه شد و آمد و حالا بعد هم ایران آمد و مشهد و که بماند. من این مجموعه تا به امروز در کمبریج اینها باقی هستند و دعای کمیلشون ترک نمیشه. دعا رو که عرض کردم خدمتتون که یک معنویتی است که بالا میبره. یه مسجدی اونجا توی دانشگاه بود که سنی مذهب ها هم می آمدن، شیعه ها هم می آمدن، و از اون زمان اینها میخواستن جداشن. عرض کردم خدمتشون که شما داشته باشید مسجد رو، دعای کمیلتون رو هم داشته باشید، و این مجموعه به برکت حسین ابن علی علیه السلام، به برکت ائمه اطهار، دعای کمیل با ترجمه انگلیسی، بچه های سنی مذهب هم می آمدن. هنوز هم با ایمیل باشون در تماس هستم. عشق می ریختن چون ندارند، چون نیست. این معنا که یک دعای به این عظمت، این بچه هایی که روشنن، فکرشون جوان است و روشن و متحرک، میبینن تو این دعا چه سوز و گدازی نهفته. و امثال این جوان دارن اونجا رو میچرخونن. یعنی حسین ابن علی احیا میکند ولو بعد از 1400 سال، ولو در بلد کفر. من این جوان رو که دیدم یاد جون افتادم، غلام ابوذر که بعد همراه حضرت زین العابدین آمد و کربلا، یکی از شهدای کربلا ایشون هست، سیاهه. شاید به حساب بعضی چهره زیبایی نداشته، اما بعد از شهادت یه عده آمد خدمت آقا ابا عبدالله. ببینید میخوام عرض کنم که چه میکند حسین ابن علی. اگر شما در نینامه مولانا میبینی در مثنوی که اون نی مثنوی چه میکند، که بشنو این نی چون حکایت میکند. دمی که در این نی دمیده است، گفت آتش از این بانگ نی یو نیست باز، آتش از این بانگ نا یو نیست باز، هر که این آتش ندارد نیست باز. آتش به جان این جون هم زده، باز دیگر بند بندم نی شده است، باز دیگر بند بندم نی شده است، خونم اندر شیشه دل می شده است، نی نوای نی نوایی می زند، نی نوای نی نوایی می زند، سینه ساز کربلایی می زند، نی نوا و ناله های نای او، کربلا و شور آشورای او. روز آشورا هزاران راز داشت، رازها در پرده اعجاز داشت، چون جهاد روز آشورا رسید، فرصت یاران سر آمد تا رسید، فرصت یاران سر آمد تا رسید، نوبت جانبازی اندر راه دین، بر غلام ترک زین العابدین. آن رهن در کوی دل بریافته، تربیت ها از ابوذر یافته، با علی عهد مودت بسته، سالها در خدمتش بنشسته، گرچه شرم از رنگ و خون خیش داشت، گرچه شرم از رنگ و خون خیش داشت، کربلایی در درون خیش داشت. ترک عاشق ترک دنیا گفته بود، درگه مولا به مژگان رفته بود، که امام عشق بازان یا حسین، که امام عشق بازان یا حسین، ده به جانت اذن میدان یا حسین، اذن دیدار شهیدانم ببخش، اذن میدانم بده جانم ببخش. آقا چی جواب دادم بهش؟ گفت مولا ای به ما خدمت گذار، گفت مولا ای به ما خدمت گذار، وی تو را در وادی همت گذار، من تو را برخیش با بگذاشتم، راحت کردم، من تو را برخیش با بگذاشتم، بیعتم از گردنت برداشتم، عافیت بگزین و زینجا در گذر، آزادی برو، سوی سامان شوز صحرا در گذر، عافیت بگزین و از اینجا در گذر، سوی سامان شو ز صحرا در گذر. چی جواب داد به آقا؟ جون گفت ای بر جان و بر تنم، منت آقاییت برگردنم. این که فرمودی که آزادی برو، دست و پا برچین از این وادی برو، این سخن در کام جان شیرین نبود، مزد عمری خدمت من این نبود. سر نسایم بر سرای دیگری، سر نسایم بر سرای دیگری، غیر اینجا نیست جای دیگری. کجا برم آقا؟ کجا برم؟ از درگاه حسین آزادی محاله. حر هم با حریتش اینجا گرفتاره. سر نسایم بر سرای دیگری، غیر اینجا نیست جای دیگری. ریز خارت را به خاری رد مکن. بچه ها، جوان ها، بزرگتر ها، خدا کنه که نسلتون، بچه هاتون، جووناتون همیشه در خیمه امام حسین باشه. به خدا قسم، به خدا قسم، هیچ چیزی تو اینجایی که حالا من با این بضاعت اندکم چشیدم از همه چیز، به اندازه عشق امام حسین روح آدم رو صیقل نمیده. حرکت آفرین نیست، نه فلسفه، نه عرفان، نه کلام، نه هیچی. از خدا بخواید که ما رو از در حسین ابن علی رد نکنه. ریز خارت را به خاری رد مکن، ریز خارت را به خاری رد مکن، باب رحمت را به رویم صد مکن. چون حبیب و حر سعیدم کن حسین، روسیا هم روسپیدم کن حسین. لابه و فیض، لابه کرد و فیض رحمانی گرفت، در منایش اذن قربانی گرفت، آمد و جنگید و کشت و کشته شد. آمد و جنگید و کشت و کشته شد، پیکرش در خاک و خون آغشته شد. خواست تا خواند امامش را ببر، خواست صدای حسین بزنه. رو داریم ما مواجه بشیم؟ این که اومده جهاد کرده مقابل حسین ابن علی، فردا اگر که حسین میخواد بیاد به بالین ما، پیر مردا، جمونا، بچه ها، زنا، مردا، ببینیم که نکنه که معصیت همه قلب ما رو سیاه کرده باشه. این که میگم رویم سیاهه، شایسته یا حسین نیستم، من بیچاره چه بگم که قلبم سیاهه. خواست تا خواند امامش را ببر، کاید و گیرد غلامش را ببر. خواست صدای امام حسین بزنه. گفت وای من جسارت تا کجا، گفت وای من جسارت تا کجا، من کجا و زاده زهرا کجا. در وداع آخرینش با حسین، زیر لب آهسته گفتا یا حسین، یا ابا عبدالله، اون دم مردن هم شاید ما یه روی داشته باشید آهسته بگیم یا حسین. در وداع آخرینش با حسین، زیر لب آهسته گفتا یا حسین. ناگهان حس کرد روی صورتش، ناگهان حس کرد روی صورتش، گرمی لبهای خشک حضرتش. چقدر کیف میده دست یک بزرگی رو میبوسیدید، والله قلب آدم چقدر منور میشد. دست آیت الله شهید دستخیم، اگر کسی تجربهش داشت، دست مرحوم آیت الله نجابه. حالا حسین بیاد خودش بوسه بزنه بر چهره جون. ناگهان حس کرد روی صورتش گرمی لبهای خشک حضرتش، چین دعا میخواند ای رب مجید، بوی او نیکو کن و رویش سفید. خدایا این چهرش سیاه سفیدش کن، اگه میگه بدبو هم خوشبوش کن. یا حسین قلب ما سیاه متعفنه، میشه که از درگاه خدا بخواهی و عنایت کنی که به برکت این عشق هایی که این بچه ها و این جوان ها و این پیر ها و زن ها و مرد ها در مجلس تو میریزن، این قلب یکم حرکت بکنه. برگ زرینی دگر امضا زدند، بر کتاب سرخ عاشورا زدند. ولا حول ولا قوه الا بالله و سيعلم الذين ظلموا ايام قلب ينقلبون.